بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. السادس و الاضراب کبل فعن سیبویه اجازت و ذالکه به شرطین. معنای ششم از معانی او، معنای اضراب است مانند بل. می فرمایند در این که این معنا برای او ثابت است، چگونه ثابت است، دو نظریه وجود داره به عنوان نقطه اول در بحث ما. جناب سیبوی قائلن به این که او به معنای بل می آید مشروط به دو شرط. اولا تقدم نفی یا نهی، و ثانیاً اعاده عامل منفی یا منهی، اون عامل اعاده بشود. مثل این که بگوییم ما قام زیدون او ما قام امرون. اینجا او ما قام امرون یعنی بل ما قام امرون. هم ما قبل از او نفی است و هم عامل یعنی ما قامه اعاده شده است. در مقابل جماعتی، کوفیون، ابو علی، ابو الفتح ابن جنی، جناب ابن برهان و دیگرانی میگن او به معنای بل می آید مطلقا بلا شرطن، یعنی حتی تقید به این دو شرطی رو که عرض کردیم لازم نمی دانند. دلیل آقایان کوفیون آیه مبارکه ایست که به نحوی قرائت شده. در آیه مبارکه سوره بقره شماره 100 خداوند می‌فرماید ولقد، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. ما به سوی تو آیات بیان و آشکاری انزال کردیم و کفر به این آیات نمی ورزند مگر اونهایی که اهل فسقند. بعد در ادامه آیه ما یک حمزه مفتوح داریم و یک واو، بعدش هم ادامه میدهد که کل ما آهد و اهدن نبذه فریق منهم. هر بار اونها، یعنی اون یهودی ها، با خدا و پیامبرش پیمانی بستند، جمعی از ایشان اون رو دور افکندند و مخالفت کردند. بحث در اینه که این حمزه مفتوح و واو آیا هر دو، یعنی واو هم مانند حمزه مفتوح است که چه بشود؟ او کلما، که قرائت مشهور همینه که در این صورت حمزه میشه استفهام، واو میشه عاطفه. مباحثی داره اما محل بحث ما نیست، ما کاری نداریم بهش. اما جناب ابو السمال واو را به سکون قرائت کرده است. او کلما، او کلما. طبق قرائت جناب ابو السمال او به معنای بل است، با اینکه هیچ کدام از اون دو شرایط، دو شرط وجود ندارد، نه ما قبلش منفی است نه عامل اعاده شده. ببینید از جهت معنوی تفسیر بیان جناب ابو السمال این میشه. آیه مبارکه می فرماید و ما یکفرو به تلک الآیات البینات، و ما یکفرو به ها ضمیر به اون آیات بینات میخوره دیگه، الا الذین فسقوا، یعنی الا الفاسقون، بل نقضوا عهد الله مرارا كثيرا. ما یکفرو به تلک الآیات، به این آیات کفر نمیورزن مگر کسانی که فاسقن، بل نقضوا عهد الله مرارا كثيرا، بلکه اونها عهد خدا رو به دفعات متعدد نقض کردند. خب این او به معنای چه است؟ بله، به معنای بل و اضراب. با اضراب دوستان آشنایی دارن، هم تو بل ما گفتیم هم تو ام گفتیم. البته اضراب میدونید وقتی کهشون میگه به معنای بل است، بله اضراب بحثم روی جمله است. اضراب ممکنه ابطالی باشد، ممکنه بله انتقالی باشه. اینجا بیشتر با چی مناسبت داره؟ انتقال مثلا. بله اونها ما یکفر الا الفاسقون، اون یک مطلب منتقل میشیم به این که اونها نقضوا عهد الله مرارن کثیرن. این یه نکته در ذیل این بحث که اضراب یا ابطالیست یا انتقالیست، اینجا هم عرض کردیم که در بحث بل اصلا گفتیم دوستان خوندن بحث بل رو، چون ما او رو داریم آخر سال میخونیم، ولی بل خواهد آمد در از جهت عبارات کتاب. تو ام بیشتر توضیح دادیم. بل اضرابی و انتقالی رو دوستان به مباحثی که در بل عرض کردیم اشاره کردیم اونجا مراجعه میکنن روشن. نکته دیگر این که آیا این او اگر به معنای بل باشن، آیا این او عاطفه است یا نیست؟ بله؟ یادتون میاد ما تو بل میگفتیم اگر برتر جمله بیاد، خیلی ها عمدتاً نظرشون چیه؟ اینه که عاطفه نیست. برتر مفرد بیاید ما قائل به عطف میشویم. جمهور اونجا میگفتن عاطفه است. خب اینجا او به معنای اضراب که بر سر جمله هم میاد دیگه، خصوصا جناب محضر شما عرض بکنم که سیبه که اعاده عامل رو هم لازم میدانه. در این که آیا عاطفه است یا نیست اختلافه. ظاهر بیان جناب ابن هشام چیه؟ نیست. چرا؟ اشاره‌ای نداره. ایشون در صدر بحث چی گفتن؟ گفتن او حرف و عطفن که ذکر له المتأخرون معانی انتهت الی اثنی عشر. لذا ایشون در قبل از شروع معانی گفتن او چیه؟ حرف عطفه. این عاطف این معانی را دارد. این ظهور در این داره که ایشون در همه معانی چی میدونه او رو؟ بله عاطف میدونه. اما در مقابل بعضی میگن طبق نظر راجح اینه که عاطفه نیست. این است که عاطفه نیست. بعضی هم مثلا از رضی جناب سعد الدین اینا نقد کردن که عاطفه نیست. هرچند که اختلاف نظر باز به بیان بعضی شکلی و لفظیه. حالا عاطفه بدانیم ندانیم همچنان اثری ممکنه در پی نداشته. عبارت رو دقت بفرمایید دوستان. السادس الاضراب کبل، معنای ششم برای او اضراب است مانند بل. فان سیبویه اجازت و ذالکه به شرطین. جناب سیبوی گفته او به معنای بل میتونه باشه به دو شرط، اجازت و ذالک، یعنی اجازت و کون او به معنی الاضراب کبل. تقدم نفی او نهی، این شرط اول، او اعادت العامل، شرط دوم، یعنی و اعادت العامل، مانند ما قام زیدون او ما قام امرون، این مثال برای نفی، ولا یقم زیدون او لا یقم امرون، مثال برای بله نهی. و قال الکوفیون و ابو علیین، جناب کوفیون و ابو علی، ابو علی فارسی و ابو الفتح ابن جنی و ابن برهانن، اینها گفتن تعطیل الاضراب مطلقا، برای اضراب میاد او مطلقا، مانند بل استعمال میشود مطلقا، یعنی مشروط به اون دو شرط نیست. احتجاجا به قرائت ابی السمال او کلما، قرائت ابی السمال او است در مقابل قرائت مشهور که چیه؟ او کلما است. او کلما آهد و اهدن نبذه فریق من هم به سکون الواو، که من توضیح کامل عرض کردم پیرامون آیه از خارج، معطل نمیشیم. او به معنای بل است، قبل از آیه رو هم برای دوستان خوندم، اضراب است که اضراب انتقالی در اینجا مناسبه، یعنی از مطلب ما قبل انتقال میشیم به ما بعد، به خلاف اضراب ابطالی حالا جای ممکن است باشد مطلب ما قبل رو باطل میکنه، میره سراغ مطلب ما بعد. این نکته هم در حاشیه 3 کتاب که دوستان میبینن، ما این رو بارها و بارها در مناسبت ها عرض کردیم. ایشون مثلا میگن احتجاجا به قرائت، یعنی با این آیه میخوان چه کار کنن؟ ثابت بکنن بله، این که ما او معنای بل مطلقا داریم. خب اونم به یک قرائت، این سوال ایجاد میشه، این که دیگه در مباحث حداقل اصول ادبیات یا علوم القرآن اینا باید حل بشه که آیا قرائات متعدد در قرآن حجیت داره و از جهت ادبی و غیر ادبی قابل استناد است؟ این یک سوالی است که کاملا فنی و تخصصی است، باید روش بحث بشه. ولی اون چی که معروف از اهل تشیع است این که قرائات متعدد رو قبول بله ندارن، ما دلیلی نداریم برای حجیت قرائات، ما یک قرآن داریم، بیشتر از یک قرآن نداریم. حالا یک کسی که شاید بعضی از قراء قرون متمادی بعد از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه بوده اند، خب اینها بگیم مثلا قرائتشون حجته، اون دیگه از جهت تخصصی هر کدوم محل بحث، این منوط به این است که قرائات قابل استناد باشه. اصاب او از تقسیم، معنای هفتم تقسیم است، به این مثال دوستان دقت بفرمایند. امیر بیان، امیر المؤمنان می‌فرمایند که انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، شأنچنینه که ضروری است برای مردم امیری، نیکوکار باشد یا بله بدکار. او در این مثال در مقام تقسیمه، امیر را تقسیم میکند به امیر بر، به امیر بله فاجر. خب این از نکته اول مثال. نکته دوم این که تعبیر به تقسیم را جناب ابن مالک در کتاب الفیه خودش و همچنین کافیه خودش، الفیه صغرا، الفیه کبرا ذکر کرده است، بعدم در کتاب تسهیل و شرح تسهیل که آخرین تألیف ابن مالک بوده است، ایشون از تعبیر به تقسیم عدول کرده. تعبیر به چی کرده ایشون؟ برای او گفته تأتی، یعنی تأتی او، لتفریق مجرد من الشک والابهام والتخییر و اما هذه الثلاثه، تا ادامه عبارت که از قسمت من توضیح میدم. تعبیر به تقسیم نکرده ایشون، تعبیر به چی کرده؟ تفریق، تفریق یعنی تفریق مجرد. گفته او گاهی برای مجرد تفریق میاد، اینم که ایشون تعبیر به مجرد میکنه چرا؟ بله چون معانی مانند شک، مانند ابهام، مانند تخییر، خب اینا هم معنای تفریق دارند، لکن برای مجرد تفریق نیستند. تفریق یعنی چه؟ بله؟ یعنی جداسازی، به معنای جداسازی است، بیان جدایی بین دو شیء. خب شک هم این رو داره، ابهام هم اینو داره، تخییر هم اینو داره. وقتی که میگه جا زیدون او امران، حالا در معنای شک یا ابهام، معناش اینه که زید جدای از امر است، امر غیر زید است، زید غیر امر است. اما اون چیزی که ما در اینجا اراده میکنیم صرف تفریق است، یعنی نه تفریق در کنار شک، در کنار ابهام، در کنار تخییر، در کنار اباهه. ازایشون میگه التفریق و جعل الشیء مفرقا، جعل الشیء مفرقا. تا ادامه عبارتش که اعم من ان یکون تقسیم کلی او کل، تفریق بین اجزاء کل و یا جزئیات کلی، مصادیق یک کلی. بعد جناب ابن مالک برای تفریق به این مثال هایی که عرض می کنیم مثال داده، دقت کنن اینجا هایی می دار جای دقت داره، به این مثال ها مثال داده است ایشون. مثلا گفته است این مثال برای تفریق مناسبه. آیه مبارکه می فرماید ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. خداوند بعد از این که می فرماید ای مؤمنین کاملا قیام به عدالت کنید و برای خداوند شهادت دهید، اگرچه که این شهادت به زیان شما یا زیان پدر و مادر و خیشان شما باشن. بعد در ادامه می فرماید اگر اونها، یعنی پدر و مادر و خیشانتان، ان یکون، یعنی اگر باشد کیا، پدر و مادر و خیشان، اگر اینها غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از اونها حمایت بکنه. شما نیازی نیست با شهادت دروغتون به خیال خام خودتون میخواید از اونها چکار کنی؟ حمایت بکنی. الله اولا بهم، خداوند اولویت دارد که از اونها حمایت بکنه. اینگونه نباشید که اگر اونها غنی هستند به خاطر جلب رضایت اونها، اگر اونها فقیر هستند به خاطر ترحم بر اونها بخواید شهادت دروغ بدید، بخواهید شهادت دروغ بدهید. خب این مفهوم آیه مبارک است. خب در اینجا او برای چیه؟ ان یکن غنی یعن او فقیرن. جناب ابن مالک میفرماید برای مجرد تفریق، یعنی بیان فرق و جدایی بین غنی و فقیر، بیان جدایی میکنه بین فقیر و غنی. و در مقام شک و ابهام و تخییر و اباهه و اینها هم بله نیست، فقط بخواد بگه یک دسته اینها غنی هستن، یک دسته اینها فقیرن، و غنی غیر از فقیر، فقیر غیر از غنی است. مثال دیگری که ایشون در اونجا مطرح کرده است این آیه مبارکه است بقالو کونو هودن او نصارا تهتدو، بقالو کونو هودن او نصارا تهتدو. حتما دوستان این آیات رو پیش مطالعه داشتن دیگه. اهل کتاب چی گفتند؟ قالو، بله؟ گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید. به اونهایی که میخواستن به اسلام گرایش پیدا کنند گفتن یهودی یا مسیحی بشید تا هدایت بیابید. آیه در مقام چیه؟ این آیه خیلی باز دقتش بیشتره و من تکرار نمی کنم. آیه در مقام تفریق قائلینه. ببینید ضمیر فاعلی قالو به کی میخوره؟ جماعت اهل کتاب. جماعت اهل کتاب عده‌شون یهودیان، عده‌شون نصاریان، یهود و نصارا نصرانیان. هر کدوم اینا هم مطلبی گفتن. طبق طبیعت طبیعتاً یهودی ها چی گفتن؟ بله؟ گفتن یهودی بشید دیگه. مسیحی ها چی گفتن؟ بله؟ گفتن نصاری بشید، نصرانی بشوید. کنوهودن را یهودی ها، کنو نصارا را نصرانی ها. هایی داداشتاد تشکیم میارن اینجور رو میشین. ما دیروز بعدشون تبدیل میکردیم دیگه، حالا امروز یه روزشون تخفیف دادیم. کنوهودن را یهودی ها، کنو نصارا را بله نصرانی ها گفتن. لذا او میاد چه کار میکنه در اینجا؟ او بیان میکنه که فاعل قال دو دسته اند و جدای از هم اند، یعنی یهود و نصارا. آنچه هم که گفته اند جدای از هم است، یعنی عدهشون گفتن یهودی باشید، یهودی ها، عده گفتن نصرانی باشید، کیا؟ بله نصران. حالا این توضیحات منو بذارید در کنار ترجمه بعدی از آقایان، اصلا نمی سازه با مفهوم عبارت. تا یه حواسشون باشه دوستان، ما داریم چه عرض میکنیم، بعضی از دوستان حواسشون نیست. خوب دقت کنن دوستان. پس او بیان چی کرد؟ بیان تفریق بین قائلین و در نتیجه تفریق بین بله مقول، بین مقول اون قائلین. این هم از این نکته. حالا ما یک تکمله یا تتمه ای داریم، اگر لازم شد اون آخر عرض میکنم. نکته بعدی این که غیر از جناب ابن مالک اومدن از هر دو تعبیر عدول کردن، یعنی نه تقسیم گفتن و نه بله تفریق گفتن. اینا تعبیر به تفصیل کردن. شاید شنیده باشن دوستان این تقسیم و تفصیل رو شنیدن. گاهی تو تفصیل تعبیر میشه، گاهی تقسیم، اما تفریق چیز جدیدی بود. یعنی او میاد چیکار میکنه؟ تفصیل بعدل اجمال. بعد مثال زدن به همین آیه، کونو قالو کونو هودن او نصارا تهتدون. یا مثال زدن به آیه مبارکه قالو ساحران او مجنون. هیچ پیامبر قبل از اینها به سوی قوم فرستاده نشد مگر اینکه گفتن قالو ساحران او مجنون، او ساحر است یا دیوانه است. خب توضیحش چیه؟ ببینید در قالو، در هر دو آیه، قالو کونو هودن او نصارا، قالو ساحران او مجنون، اجمال وجود داره. مثلا در آیه اول قائلین یهود و نصارا هستند، لکن چون با تعبیر واحد آمده است گفته شده قالو مجمله. مجمل است که یهود چه گفتند و نصارا چه گفتند. یا حتی میتونید بگید مجمله که قائلین کیان؟ قالو قائلین کیان؟ لذا قالو از حیث قائل و مقول اجمال داره که قائل کیست و مقول این قائل چه است. بعد که میگه کونو هودن او نصارا، ابهام برطرف میشه. با تفصیلی که او میده ابهام رو برطرف میکنه. یعنی قائلین بعضشان یهودند بعضشان نصارا. خب طبیعتا کسی که امر میکنه به یهودی بودن کیه؟ خود یهودیه. کسی که امر میکنه به نصرانی و مسیحی بودن خود نصرانیه. خب به طبع دیگه مقولون ان هم مقول هم مقول هم روشن میشه دیگه که چه گفتن؟ یهودی گفته یهودی باشید، نصرانی هم گفته نصرانی باشید. در آیه دوم هم ابهام در مقول مرتفع میشه که بعضی گفتن هو ساحر، بعضی گفتن هو مجنون. این جماعتی که هستن قالوا ساحر او مجنون، یعنی همشون نگفتن ساحر، هم ساحر هم مجنونه، ادهی گفتن ساحر است، ادهی گفتن مجنونه، تفصیل داره میده. عبارت رو اینا بفهمید، حالا ما یکی دو نکته هست اگر فرصت اجازه بده عرض خواهیم کرد. از ثابت از تقسیم نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر که روشن بود. ذکره ابن مالک فی منظومته الصغرا، اینو ابن مالک در کجا گفته؟ منظومه صغرا، یعنی الفیه، که نام دیگرش هم خلاصه است. شما تو الفیه تعبیر به چی خوندید؟ تو بحث او در باب العطف تقسیم. و فی شرح الکبرا یعنی الکافیه و شافیه، شرح الکبرا یعنی منظومته الکبرا که همون کافیه است که 3000 بیت داره. ثم عدل عنه، سپس عدول کرده از ذکر تقسیم، فی تسهیل در آخرین کتاب تألیفی خودش و شرحهی، فقال و شرح تسهیل و قال تأتی للتفریق المجرد من الشک و الابهام و التخییر، برای تفریق مجرد میاد، مجرد هم روشن کرده، یعنی مجرد از شک و ابهام و تخییر. و و اما هذه الثلاثه، چرا گفته مجرد از این سه تا شک و ابهام و تخییر؟ فان مع كل منهما تفریقا مفهوما بغيره، ببینید مفهوم تفریق چیه؟ جدایی دیگه. خب تو شک و ابهام و تخییرم جدایی وجود داره، اما جدایی که همراه با شک مراده، همراه با ابهام، همراه با تخییر. و مثل به نحو ان یکن غنیا او فقیرا و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، اینا رو من کامل از خارج توضیح دادم، مثال زده به این مثال ها دلالت بر تفریق میکنه، تفریق غنی و فقیر، تفریق قائل و مقول در قالوا کونوا هودا او نصارا. بعد در نقطه آخر عرض کردیم که و غیره و غیر جناب ابن مالک عدل عن العبارتین، از هر دو تعبیر عدول کردن، نگفتن تقسیم، نگفتن تفریق، فعبر به تفصیل، این غیر تعبیر کردن به تفصیل. و مثل به قول این سآل و قالو کونو هودن او نصارا قالو ساحرن او مجنون، اذ المعنا و قالت اليهود کونو هودن و قالت النصارا کونو نفرین، با این تعبیر و تفسیرش داره چه کار میکنه؟ میگه بین بله قائل و مقول جدایی افکنده، او این کارو کرده. یا و قال بعضهم ساحرون و قال بعضهم مجنون، تعبیر به بعضم که میکنه این یه تفریق در قائل نیست، بالاخره قائل بعضه دیگه، اما مقول بعضشون ساحر است، مقول بعضشون مجنون. فا او فیه مال تفصیل الاجمال فی قالو، در این دعای او برای تفصیل اجمالی است که در قالو وجود داره، حالا اجمال یا در ناحیه قائل یا در ناحیه مقول یا هر دو. من دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که ما ممکنه بگیم، ممکن است بگوییم در این دعایه قالو ساحرون او مجنون یا قالو کونن کونو هودن او نصارا، محضر شما عرض بکنم که ممکنه، ممکن نیست اینجوری ترجمه بشود بگیم همه هر دو را گفتن، همه هر دو را گفتن و امیدونید به چه معنا، یعنی قابلیت دارد، به این معنا بگیم قابلیت دارد، حتی نگیم همه هر دو رو گفتن، قابلیت دارد بعضی هر دو رو گفته باشد، این ترجمه که ایشون داره میکنه یعنی به نقل اینه که بعضی گفتن ساحر است، بعضی گفتن مجنونه. ما میگیم الزام نداره. بله ممکنه بعضی گفته باشن ساحر، بعضی گفته باشن مجنون، بعضی هم گفته باشن ساحر و مجنونه. طبق این تعبیری که ترجمه که میکنیم اون میشه برای چی؟ میشه برای اباحه. اباحه قابلیت جمع داشت دیگه، در نسبت به حکم، در حکم قالو، در حکم گفتن قابلیت جمع داره. یعنی ممکن است بعضی هم گفته باشن ساحر است، هم گفته باشن مجنون، حتی نسبت به آیه اول. ببینید قالو کونو هودن او نصارا تهتدو، ما الزامی نداریم در این نگاه که بگیم الزاماً یهودی ها گفتن یهودی باشید شما، نصرانی ها چی گفتن؟ گفتن نصر. ببینیم مقابله اینا با چی بود؟ با اسلام. لذا شاید بگیم یهودی ها راضی بودن که بت پرستی مسیحی بشود اما مسلمان نشود، مسیحی یهودی بشود اما مسلمان نشود. یعنی مسیحی بخواد که شخصی یهودی بشود اما مسلمان نشود. لذا حتی در آیه اول هم تفریق به این معنا که الزاماً یهودی گفته یهودی باشید، تفریق ایجاد کنیم تو مقول، نصرانی گفته نصرانی باشید. نه، ممکنه بگیم یهودی گفته است یا یهودی باش یا اگر نمیخوای یهودی باشی چی باش؟ نصرانی باش. یعنی برای اباحه باشه. مسیحی گفته است مسیحی باش، اگر نمیخوای یهودی باش. این هم باز جای تأمل و دقت داره. نکته دیگر که اصل بحث رو بیشتر برای دوستان روشن میکنه، ببینید ما چه کار کردیم و ایشون چه کار کرد. ایشون کاری که برای ما کرد فقط اختلاف تعابیر رو به ما منتقل کرد. گفت ما گفتیم تقسیم، عده گفتن تقسیم، بعضی عدول کردن. ابن مالک تعبیر به چی کرده تو بعضی از کتابهاش؟ تعبیر به تفریق کرده، عده تعبیر به تفصیل کردن. حالا سوال، اصلا این تعابیر با یکدیگر متفاوت هستن یا نیستن؟ ببینید قطعا ذهن دوستان این مقدار الان شلوغه. این شلوغی به خاطر اینه که دنبال جواب این سوال میگردن، فکر میکنن ما بحثای دیگردیم جواب این سوال رو دادیم، در حالی که ما جواب این سوال رو ندادیم. اصلا آیا تعبیر به تقسیم و تفریق و تفصیل اینها به طور کلی جدای از همن، با هم متفاوتن؟ آیا تقسیم و تفصیل فرق میکنن؟ تقسیم و تفریق فرق میکنن؟ اختلاف دارن یا نه؟ در این که اینها آیا با هم فرق میکنن یا با هم فرق نمی کنند اختلاف نظره. مثلا بین تقسیم و تفریق دیگه من مفصل نمیخوام وارد بشم، فقط این اصل این سوال مهم بود، این بیان این نکته و ایجاد سوال که دوستان دقت بکنن این مرحله بعدی است باید پیگیری بشه اینا با هم فرق میکنن یا نمی کنن. مثلا اون چه که ما گفتیم اینه که سه تعبیر شده است، این مقدار از ظاهر این الفاظ استفاده کردیم، تفصیل به عدل اجمال، تفریق هم به معنای جدایی، تقسیم هم که روشنه. بعضی گفتن نه تقسیم و تفریق هیچ فرق نمی کنن. جناب دمامینی نگاه، تقسیم و تفریق لا فرق بینهما. ظاهرن بیان ایشون این باشه که مثلا در آیه 135 نساء، کدوم آیه بود؟ بله بلند فرمان دوستان زمزمه ها، بله ان یکن غنیا او فقیرا، یا 135 سوره بقره قالوا کونوا هودا او نصارا. ایشون میخواد بگه قائلین حالا در آیه بقره از هم جدا میشن و بیان میشه که جماعت واحد نیستن، و معناش اینه که دو دستن دیگه. ببینید میگیم ان یکن فقیرن او غنیان، از هم جدا میشن، یعنی فقیر غنی از هم جدا میشه، نصرانی یهودی از هم جدا میشه. تفریق عبارت اخرای چیه؟ تقسیمه دیگه. از هم جدا میشن یعنی دو دستن، دو دستن یعنی از هم جدا هم دیگه. ببین مفهوم یه مقدار با هم فرق میکنه ها، دقت میکنید، تفریق، جدایی، تقسیم هم تقسیم، اما اینا عبارت اخرای همن، لازم و ملزومه بله یک دیگرن. بعضی قائل به فرق شدن، گفتن در تقسیم اینه که ما یک شیء رو به اقسامی تقسیم میکنیم، لذا تقسیم اقتضای چی داره؟ سبقت مقسم داره، یعنی یک مقسمی باید فرض بشه و بعد چه کار کنیم؟ تقسیمش بکنیم، محتاج به مقسمه مطلقه. حالا چه مقسم ما کل باشه، بگید الجسمو این جسم، یدون و رجلون و رأسون، جسم سر است و دست است و پا است و، یا نه کلی باشه بگید الکلمتو اسمون او فعلون بله او حرفون، الجسمو یدون و رجلون، جسم میشه کل، کلمه میشود کلی. اما تفریق، تفریق تقسیم بیان اقسام شیء است، اما تقسیم، اما تفریق قطع اتصال بین دو شیء، حالا یا بیشتر ها، دو شیء هم خصوصیت نداره و این معنا اقتضا نداره که مقسمی سبقت بگیرن. لذا تفریق در بیان این آقایان اعم مطلق میشه از تقسیم. ببین چون تقسیم قطع اتصال میکنه، اونم قطع اتصال داره، توجه دارن دوستان؟ چون تقسیم دلالت بر دوگانگی میکنه دیگه، مثل تفریق قطع اتصال میکنه، اما تفریق قطع اتصالیست که سبقت مقسم نمیخواد، تقسیم قطع اتصالیست که سبقت مقسم میخواد. این بیانیست که باز بعضی دارن از آن. و در مورد تقسیم و تفصیلن بعضی گفتن مرادفن، بعضی گفتن نه، که دیگه حالا اینها رو دوستان لازم هست اگر نیاز دونستن پیگیری داشته باشن. این هم از معنای هفتمی که ایشون میگن. معنای هشتم این که او به معنای چه باشه؟ بله به معنای الا باشه. کجا خوندید اینو در سیوطی؟ بله مشمول بند جهش شده یا نه؟ بله کجا خوندن دوستان؟ میگه مشمول بند جهش، من الان سویتو رو بحث میکنم، امسال بعد از 4-5 سال دوباره باز بحث داریم، محضر ایدان عرض میکنم ما تقریبا اون اواخریم، یعنی جمع مکسر یه مختصری از مباحث صرفی مونده. بعضی از دوستان شاید مثلا چون یه بحث دیگه هم داریم چند جلسه یکی از بزرگواران نیست، مثلا 140-50 صفحه خب عقب‌تره، نحو سه هم عمدتا همینطوره، یعنی ما با جبرانی های بسیار زیاد این با این حالت رسوندیم، همیشه هم همینطوره، نحو سه معمولا یک سوم آخرش حداقل خونده نمیشه. اینم که میگیم این بحثی هم که الان من دارم عرض میکنم اون یک سوم آخراست، کجاست؟ تو بحث اعراب فعل خوندن یا نخوندن بعد از غیر منصرف؟ اونجا تو اعراب فعل کجا بحث میکن؟ انه. تو بحث اعراب فعل مضارع مرفوع رو اول میگه، بعد وارد مضارع منصوب میشه، کل این باب مال مضارع منصوبه، بعد تو عوامل جزم وارد مجزوم میشه باب بعدی. اون اوائل وقتی ایشون وارد میشه ان رو توضیح میده بعد از کی و لن و ازن، بعد از لن کی ازن، به همین ترتیب وارد ان میشه، وارد ان که میشه بعد اختصاصات ان رو بیان میکنه که از جمله اختصاصاتش حذف، جواز حذف داره، امتناع حذف داره، بعد وارد موارد وجوب حذف میشه. دومین مورد از موارد وجوب حذف که اشون بیان میکنه چیه؟ این که او به معنای الا یا به معنای الا باشد، یعنی معنای هشتم برای همونی که شما اینجا میخونید، او به معنای الا معنای هشتم یا به معنای الا معنای نه که در اینجا میخونن دوستان. پس اگر او بله هشتمین معنایی که او داره معنای الای استثنایی است، معنای الای استثنایی است که فعل مضاری هم که بعدش قرار میگیره منصوب میشود به ان مقدر به تقدیر وجوبی. دیگه مثال هاشو نمیرسیم، مثال ها رو من جلسه بعد عرض خواهم کرد. این یه سطر دقت کنن. الثامن ان تكون بمعنى الا في الاستثناء، این که معنای الا در استثناء باشد. و هذه ينتسب المضارع بعدها باضمار ان، این او منصوب می شود مضارع بعدش به اضمار ان، که اضمار ان هم چیه؟ وجوبی است. ذهنیتی که برای دوستان ایجاد کردن به خاطر این تعبیر ایشونه دیگه. از جمله موارد وجوب تقدیر ان این بود که بر سر فعل مضارع او باشد، فعل مضارع منصوب به معنای الا، تقدیر ان واجب بود. تقدیر ان واجب بود. من یه مثال از خارج میذارم برای دوستان دیگه بحث رو جمع میکنم. اون مثال معروف چی بود؟ لَأَلْزِمَنَّكَ او تُعْتِيَنِي حَقِّي، لَأَلْزِمَنَّكَ او تُعْتِيَنِي منصوبه حقی، من ملازم با تو هستم او تُعْتِيَنِي حقی، یعنی الا ان تعطیانی حقی، الا ان تعطیانی حقی، مگر این که حق منو پرداخت بکنید. شما طلبکارید، میرید جای بدهکارتون میگید آقا من باید نیستم تا طلبمو بدید. این مظاهر معناش اینه دیگه. لعلزمن نکه او تعطیانی حقی، شما این چه کاری نمی کنید. لعلزمن نکه او تعطیانی حقی، یعنی الا ان، من مثل جناب سیری هم اینجا معمولا یک وقتی از جهت معنا در تقدیر میگیرن، یعنی من ملازم با تو هستم که کل وقت الا وقت ان تعطیانی حقی، مگر این چه؟ مگر اون زمانی که تو حق من رو به من عطا بکنی. البته این مثال مثالی است که او معنای الا هم میتونه باشه. بعضی از مثال ها قابلیت هر دو رو داره، بعضی از مثال ها نه، فقط قابلیت یکی از اینها رو داره. اینجا میتونید بگید معنای الا هم هست، معنای دوم که دیگه آمادگی داشته باشم اونجا هم سریع‌تر بریم. یعنی من ملازم با تو میشم، ملازم میشم میشم میشم، غایتش چیه؟ تا این که حق منو بدی. میگفتیم الهی انتهای غایت باید قبلش فرض مسافت بشه دیگه، درسته؟ اینجا فرض مسافت میشه. الا ان تعطیانی حقی، لذا این او رو در این مثال هم برای اوی معنای الا مثال میزنن، هم به معنای الا. مثال های کتاب رو هم انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.